رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد توافقنامه تهران را اقدامی مهم در جهت اعتماد سازی خواند. روزنامه فاینانشال تایمز از کاهش تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی خبر داد. باراک اوباما در واشنگتن با سعد حریری نخست وزیر لبنان دیدار کرد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام‌ها و درودهای مجدد ما را بپذیرید. در سه‌شنبه 4 خرداد هستیم. امروز به استثنای شهرهای کناره دریای خزر که هوای ابری و بارانی دارند، تهران و دیگر شهرهای کشور هوای صاف و آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 29 درجه بالای صفر میرسد. گرمترین شهر کشور زابل است با حداکثر 45 درجه بالای صفر و خنکترین شهر اهر است با حداقل 2 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و بار دیگر در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا در همراهی شما خواهیم بود و دومین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران به مدت نیم ساعت تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم که همکارم هانا کاویانی تهیه کرده است. با سلام مجدد.
با سلام. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید اگر توافقنامه تهران از سوی همه طرف‌ها پذیرفته شود، می‌تواند اقدام مهمی برای اعتمادسازی محسوب شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، متنی را که به امضای رئیس سازمان آژانس انرژی اتمی رسیده، به مقام‌های آژانس تحویل داده است. به گفته سخنگوی آژانس، یوکی آمانا، مدیر کل آژانس، نامه را به ایالات متحده، روسیه و فرانسه تحویل خواهد داد. بان کی‌مون نبوده اعتماد را عمده‌ترین مشکل در حل و فصل مناقشه اتمی ایران خوانده است و ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران را برای جامعه جهانی نگران کننده دانسته است. به گزارش وبسایت جرس و به نقل از مادر مجید توکلی، این دانشجوی زندانی بنا به دلایل نامعلومی به سلول انفرادی منتقل شده و او هم در اعتراض به این اقدام اعتصاب قضا کرده است. مادر مجید توکلی از نرسیدن صدای اعتراض و اعتصاب قضایی پسرش به گوش دادستان انتقاد کرده و در ادامه افسوده که دیگر چاره‌ای جز صحبت با رسانه‌ها و کمک خواستن از مردم ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درخواست جعفر پناهی برای آزادی مورد موافقت قرار گرفته است. دادستان تهران اضافه کرده که مقرر شده است که جعفر پناهی با تودیع وثیقه آزاد شود و تشریفات قضایی و اداری آن هم همکنون در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران روز پنجشنبه گذشته با آقای پناهی در زندان اوین دیدار داشته است. به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری دست کم 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این گزارش به نقل از یک مقام آگاه ایرانی می‌افزاید دولت ایران با افزایش میزان صادرات گاز طبیعی تلاش کرده تا کاهش صادرات نفت خود را جبران کند. این در حالی است که وزیر نفت ایران هر گونه کاهش ظرفیت تولید نفت را رد می‌کند. فاینانشال تایمز افزوده که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در صنعت نفت و گاز ایران جلوگیری کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه با سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در واشنگتن دیدار و درباره مسائلی چون روند صلح خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. بنابر اعلام کاخ سفید، در این دیدار باراک اوباما همچنین بر تعهد واشنگتن نسبت به گسترش نهادهای دموکراتیک و حق حاکمیت لبنان تاکید کرده است. دولت باراک اوباما هفته گذشته پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد. در ماه جاری لبنان ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد و به نظر می‌رسد تمایل چندانی بر تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران ندارد. بشار حمید القیدی، یک نماینده مجلس عراق که به تازگی به این سمت انتخاب شده بود، در حمله‌ای به منزلش در شهر موسل در شمال عراق کشته شد. این نماینده مجلس عراق از حامیان و اعضای بلوک عیاد علوی، نخست وزیر پیشین عراق بود که در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شد. ترکمنستان در نظر دارد خط لوله گاز از شرق به غرب این کشور را بدون کمک خارجی احداث کند. این خبر بر روی وبسایت رسمی دولت ترکمنستان اعلام شده است. خط لوله شرق به غرب که مسافت آن حدود 1000 کیلومتر است، حدود 30 میلیارد متر مکعب گاز را از میادین شرق ترکمنستان به سواحل این کشور در دریای خزر می‌رساند. ابتدا قرار بود پروژه احداث این خط لوله با احداث خط لوله دیگری بین ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان تلفیق شود و توافق شده بود تا روسیه این خط لوله را احداث کند. بنابراین تر این خط لوله گاز آسیای مرکزی را از طریق روسیه به اروپا می‌رساند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن تقدیر از توافقنامه تهران بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست شفافیت بیشتری در برنامه هسته‌ای خود نشان دهد. تأکید هیلاری کلینتون به نقش چین در موضع‌گیری جامعه بین الملل در برابر سیاست‌های کره شمالی و جمهوری اسلامی. آنچه مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو رهبر مخالفان دولت در دیدار روز یک شنبه درباره اش گفتگو کردند. در پایان مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح امروز ایران. مطالب دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. ساعتی پس از تحویل نامه رسمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پذیرش کامل مفاد تفاهم نامه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای، دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست شفافیت بیشتری در برنامه هسته‌ای خود نشان دهد. هفته گذشته ایران موافقت کرد بخشی از اورانیوم تولید شده در داخل کشور را برای تبادل با اورانیوم با غلظت 20% به ترکیه بفرستد. جمشید زند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه رسمی خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران را یکی از اعضای فعال آژانس خوانده و گفته است ایران در راستای عمل به تعهدات خود نسبت به آژانس و معاهده MPT همواره همکاری‌های گسترده‌ای را به نحو احسن در تعامل با آژانس از خود نشان داده است. ساعتی پس از انتشار نامه ایران به آژانس، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری بار دیگر از ایران خواست به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و در برنامه هسته‌ای خود شفافیت بیشتری نشان دهد. وی گفت در صورتی که تفاهم نامه مبادله سوخت هسته‌ای از سوی طرف‌های ذی‌ربط پذیرفته و اجرا شود، می‌تواند به عنوان اقدامی مهم برای اعتمادسازی به شمار آید و راه را برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره باز کند. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر بر همکاری کامل ایران با آژانس و اجرای کامل مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران تأکید کرد. بان کی‌مون گفت نامه رسمی ایران به نمایندگان گروه وین متشکل از آمریکا، روسیه و فرانسه فرستاده شده و احتمالاً در چند روز آینده پاسخ آنها به آژانس ارسال خواهد شد. علی اکبر صالحی در نامه خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه موضوع تامین سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران در چهارچوب وظایف آژانس قرار دارد، نوشته است که به رغم گذشته حدود یک سال از ارسال نامه رسمی ایران به آژانس برای دریافت سوخت رآکتور تهران، نه تنها این سوخت به ایران تحویل داده نشده، بلکه به گفته آقای صالحی مسیر طی شده نیز به خاطر وضع شرایط نامعقول از طرف مقابل نافرجام مانده است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی در ماه اکتبر سال گذشته در نشست وین به طور اصولی با پیشنهاد گروه وین برای مبادله سوخت هسته‌ای در روسیه موافقت کرد، ولی مدتی بعد اعلام کرد که موافق خروج اورانیوم از کشور نیست و گفت که این مبادله باید در خاک ایران انجام شود. نمایندگان گروه وین هم با این پیشنهاد ایران موافقت نکردند. اما سرانجام هفته گذشته جمهوری اسلامی با میانجیگری برزیل و ترکیه موضع خود را تغییر داد و مبادله سوخت هسته‌ای در ترکیه را پذیرفت. در صورتی که گروه وین که شامل نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان آمریکا، روسیه و فرانسه است، نامه رسمی ایران و تفاهم نامه تهران را بپذیرند، مذاکرات بر سر جزئیات بیشتر تبادل سوخت هسته‌ای آغاز می‌شود و با امضای رسمی قرارداد مبادله سوخت هسته‌ای، ایران سال آینده 120 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% را از گروه وین دریافت می‌کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای تنظیم و فرموله کردن پاسخ جامعه جهانی به سیاست‌های جمهوری اسلامی و کره شمالی خواستار همکاری جدی‌تر دولت چین شد. خانم کلینتون که برای گفتگو با رهبران چین به پکن رفته است گفت در جهان دشواری‌های اندکی وجود دارد که ایالات متحده و چین می‌توانند به تنهایی آنها را برطرف سازند. نادر صدیقی در واشنگتن.
روز دوشنبه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنان افتتاحیه خود در گفتگوهای استراتژیک و اقتصادی با مقام‌های ارشد دولت چین از ایران و کره شمالی به عنوان دو مسئله‌ای که در رابطه پکن واشنگتن اهمیتی ضروری به شمار می‌روند یاد کرد.
Last year we worked together to pass and enforce a strong UN Security Council resolution in the wake of North Korea's nuclear test.
خانم کلینتون گفت ایالات متحده و چین سال گذشته در زمینه اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی آن کشور با یکدیگر همکاری کردند.
And today we face another serious challenge. Provoked by the sinking of the South Korean ship.
او افزود امروز نیز ما با یک چالش جدی روبرو هستیم که از غرق شدن کشتی کره جنوبی توسط کره شمالی ناشی شده است. بنابراین دو دولت آمریکا و چین برای پرداختن به این مهم و پیشبرد هدف‌های مشترک برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره باید با یکدیگر همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین به گفتگوهای اخیر 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 پیرامون توافق بر سر پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت اشاره کرد که تحریم‌های شدیدتری را علیه دولت ایران به خاطر فعالیت‌های مشکوک اتمی‌اش در نظر گرفته است. او گفت دورنمای یک ایران مسلح به سلاح اتمی موجب نگرانی همه ماست و برای برخورد با این تهدید ما به اتفاق رویکرد دوگانه گفتگو و فشار را پی گرفتیم تا دولت ایران را برای تغییر در مسیر سیاست خود ترغیب و تشویق کنیم. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اضافه کرد که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که گروه 5 به علاوه 1 بر سر آن توافق کرده اند پیام روشنی را به رهبری حکومت ایران می‌فرستد مبنی بر اینکه به تعهدهای خود عمل کنید و یا انزوای روزافزون و پیامدهای آن را بپذیرید. خانم کلینتون گفت آمریکا و چین در زمینه مسائل گسترده دیگری همچون تروریسم، پرداختن به تغییرهای جوی، انرژی، بهداشت، آموزش و پیشرفت به همکاری مشترک نیاز دارند. خبرگزاری‌ها از پکن گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده چینی به سرپرستی معاون رئیس جمهور آن کشور در نخستین دور گفتگوها اگرچه مستقیماً از کره شمالی و ایران نام نبردند، ولی خواستار رایزنی‌های بی‌پرده و عمیق بین پکن و واشنگتن شدند و بر این نکته تأکید کردند که دو قدرت بیش از پیش به همکاری در صحنه جهانی می‌پردازند. در مراسم گشایش گفتگوهای دو روزه ایالات متحده و چین، هو جین تائو رئیس جمهور آن کشور هم شرکت جست و گفت که دو دولت در عرصه مقابله با بحران مالی جهانی با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند و روابط بازرگانی و اقتصادی خود را گسترش دادند. رئیس جمهور چین افزود اگرچه دو کشور با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و ممکن است در مورد برخی موضوعها با هم اختلاف نظر داشته باشند، ولی دولت چین به روابط خود با ایالات متحده اهمیت فراوانی قائل است و هر دو دولت می‌کوشند که این همکاری‌ها را برای پیشبرد و صلح و ثبات و رفاه عمیق‌تر سازند.
اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در طول سفرش به چین. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
به گزارش سایت
زمان سایت کلمه گزارش داد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو رهبر مخالفان دولت روز یکشنبه در مورد مسائل سیاسی و امنیتی کشور در آستانه نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کردند. آقایان کروبی و موسوی در این دیدار درباره گرفتن مجوز برای راهپیمایی به مناسبت سالگرد 22 خرداد تصمیم گرفتند در صورت دادن مجوز راهپیمایی در سطح ملی مردم به شرکت در این راهپیمایی دعوت شوند و در غیر این صورت برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق شبکه‌های اجتماعی متنوع موجود مانند فیسبوک به صورت مسالمت‌آمیز جریان اطلاع رسانی صورت گیرد. بهروز کارونی:
به گزارش سایت کلمه، این دو رهبر مخالف دولت همچنین گفتند که روشن شدن آنچه از 22 خرداد تا کنون اتفاق افتاده برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر حق‌جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی مقابله خشونت‌آمیز حاکمیت با جنبش سبز را بیهوده دانستند و اعلام کردند که امواج سبز آگاهی علی‌رغم همه محدودیت‌ها گسترش یافته است. این دو رهبر مخالف دولت در این ارتباط به تظاهرات یک هفته اخیر در دانشگاه‌های کشور اشاره کردند و گفتند مردم به دنبال حقوق تصریح شده انسانی در قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غیرگزینشی و آزاد و نیز خواهان آزادی رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی هستند. تأکید آقایان موسوی و کروبی بر این موضوع در شرایطی است که برخی از منتقدین با اشاره به تحولات دهه‌های اخیر به خصوص چند سال گذشته میگویند قانون اساسی موجود مانع هر گونه تحول مثبت به سود تحقق مردم سالاری در ایران است. این منتقدین نتیجه میگیرند که تأکید مهدی کروبی و میرحسین موسوی بر اجرای قانون اساسی میتواند به زیان جنبش سبز تموم شود. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با این عقیده مخالف است.
اگر اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی از حالت قدسی و آسمانی تبدیل به یک اصل از اصول قانون اساسی با حدود و ثغور و تعریف مشخص و جایگاه معین و اختیارات مشخص باشه، ولی فقیه یک نهادی است که در درون قانون اساسی است. خود قانونگذار به طور مشخص در مسئله نظارت بر رهبری ساختار خبرگان رو تعریف کرده، اما باز در جای دیگه در عمل ساختار خبرگان به صورت غیر دموکراتیک شکل میگیره و اگر انتخابات آزاد رو حاکمیت بهش تن بده و مردم بتونن انتخابات آزاد داشته باشن، چه در خبرگان، چه در مجلس، چه در شوراها، چه در ریاست جمهوری، عملا مشکل حله و این انتخابات آزاد از این قانون اساسی برمیاد. طبعا اگر که رهبری و حاکمیت اراده بکنن که به انتخابات آزاد تن بدند، میشه ساختارهای دموکراتیک رو در قالب همین قانون اساسی موجود داشت.
آقای میردامادی همچنین اشاره میکند که آقایان موسوی و کروبی بارها اشاره کردند که قانون اساسی وحی منزل نیست و امکان تغییر آن با توجه به شرایط داخلی و جهانی وجود دارد. سایت کلمه در گزارش خود از دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی همچنین نوشته است که آنها با اشاره به حملات لباس شخصی های مسلح به سلاح سرد و گرم و بیسیم به دفاتر و شخصیت ها گفتند که این اقدامات سازمان یافته و دنباله همان فجایع کهریزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل دیگری ظاهر شده است. پایان نقل قول. آنها همچنین از ضرب و شتم محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز در زندان اوین، ابراز تأسف کردند و آن را اقدامی ظالمانه به منظور ارعاب او دانستند. این دو رهبر مخالف دولت اضافه کردند که باید بدون توجه به عقاید و اتهامات افراد و گروه‌های مختلف از حقوق آنها دفاع شود. در این جلسه درباره اوضاع اقتصادی ایران نیز گفتگو شد و مهدی کروبی و میرحسین موسوی افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و وضعیت بد حقوق بگیران و کارگران و معلمان را به عنوان مهمترین مشکلات اقتصادی کشور دانستند و گفتند دولت مردان باید به جای دلیل تراشی بیکاری و گرانی را کنترل کنند و از اقتصاد ملی حمایت کنند. در ماه‌های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به طور روزافزون در سخنان خود به مشکلات اقتصادی این اقشار پرداخته و خواستار توجه جنبش سبز به این موضوع برای گسترش حرکت اعتراضی مخالفان دولت شدند. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان، درباره دلیل این توجه رهبران مخالف دولت به مشکلات اقتصادی مردم از جمله کارگران و معلمان میگوید:
وضعیت اقتصادی ایران متأسفانه سیر منفی داشته و با وجود اینکه از نظر درآمد نفتی مجددا یک تعادلی به وجود اومده، این سیر منفی ادامه داره. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل سیاست غلطی که به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد به کار گرفتند و قدرت رقابتی تولید در ایران کاهش پیدا کرد در اون دوره، نمیتونن رقابت کنن با کالاهای وارداتی، تولیدشون پایین اومده، بسته شده، مسئله فشارهای اقتصادی بین‌المللی، مشکلات به وجود آورده برای این کارخونه ها و در نتیجه ما با بیکاری مواجه هستیم، با عقب افتادن دستمزدها مواجه هستیم و خب این یک نارضایتی گسترده‌ای در جامعه دامن زده. تاکید آقای موسوی و کروبی ناشی از یک احساس مسئولیت و این روندی که ادامه داره مشکلات بسیار جدی‌تری برای بخش بزرگی از مردم کشور ما حتما ایجاد خواهد کرد.
این دو رهبر مخالف دولت در این حال از برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران انتقاد کردند و گفتند این رسانه ملی نیست و از اخبار و نظرات ملت در آن خبری نیست.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. عبدالکریم سروش، نویسنده، دین‌پژوه و از منتقدان حکومت تهران، روحانیون ناراضی از دولت را به مهاجرت از ایران فراخواند. آقای سروش در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نزدیک شدن سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، از سران جمهوری اسلامی با عنوان طالبان نامطلوب یاد کرده و خطاب به روحانیون نوشته حمایت از سران حکومتی نه خوشنودی ملت را در پی دارد نه آبروی روحانیت را. او در بخش دیگری از نامه‌اش مهاجرت را یک رهنمود دینی و قرآنی و یک شیوه اعتراض مدنی و انسانی خوانده و از روحانیان مخالف دولت خواسته ایران را ترک کنند. عبدالکریم سروش با اشاره به سنت مهاجرت در دوران‌های مختلف، شهر نجف در عراق را به عنوان جانشینی برای شهرهای قم و مشهد در دوران مهاجرت پیشنهاد کرده است. محمد جواد اکبرعین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه، در همین زمینه به پرسش‌های مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ داده است.
تصور من این هست که غرض نویسنده بیش از اون که ارائه یک راهکار مثل اعتراض عالمان دین به حکومت ولو به قیمت هجرت از قم به نجف باشه، غرضش این هست که آخرین غربال رو جلوی چشم جامعه دینی ایران بگذاره. به این معنا که سرانجام برای یک بار باید روشن بشه که عالمان دین که طی سالیان دور و بر اساس آموزه‌های مکتب امام علی علیه السلام وظیفه خودشون رو آرام نگرفتن در مقابل ظلم ظالمان و بیپناهی مظلومان تعریف کرده بودند، اکنون در مقابل حکومت چه می‌خواهند بکنند؟ به هر حال روحانیون در مقابل حکومت دو دسته شدند، دسته‌ای که با حکومتند و سر در آخور اونها دارند و در گذشته به اونها روحانیون درباری می‌گفتند و الان هم عالمان دولتی و فقیهان دولتی نام برده میشن، اما دسته دیگه کسانی هستند که با حکومت سر آشتی نیستند اما صدایی هم از اونها بلند نمیشه. گاهی رسانه ها میگن که اونها در خلوت خودشون ناراضی اند. آقای سروش تلاش کرد تا برای آخرین بار اعلام بکنه که اگر شما از حکومت راضی نیستی با صدای بلند اعتراض خودتون رو بگید و اگر پس از اعتراض از ناامنی ناشی از اعتراض به حکومت میترسید، خداوند باب هجرت رو باز گذاشته، برای اینکه صدای اعتراض خودتون رو برسونید از قم هجرت بکنید و به عراق برید.
آقای اکبرعین، آیا اساساً چنین زمینه‌ای در حوزه‌های علمیه قم یا مشهد اساساً وجود داره؟
صرف نظر از اینکه این زمینه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، گمان من غرض نویسنده همین الان حاصل شده. چه قم در قم عالمانی پاسخ مثبت بدهند یا ندهند، این غرض حاصل شده و الان عالمان ساکن در قم به این نکته فکر بکنن که دیگه چه توجیهی برای سکوت خودشون دارن، دیگه راهی برایشون برای اونها نمونده. این سخن آقای سروش، این حجت قرآنی رو پشت سر داره که زمین خدا گسترده است و اگر نمیتونید با ظالمان مبارزه بکنید اونها رو ترک بکنید، نه اینکه با سکوتتون اونها رو تایید بکنید. نتیجه هر چه باشد نویسنده به هدف خودش رسیده.
ولی آقای اکبرعین، پیش از این هم آقای دکتر سروش هم چهره‌های مذهبی دیگری مثل مرحوم آیت الله منتظری و به طور تلویحی میشه گفت آقای صانعی بارها این موضوع رو اعلام کردن و درخواست کردن از روحانیون در قم که بپیوندند به مردم و مواضع مشخص‌تری بگیرند، اما تاکنون چون این چیزی حداقل در حوزه عمومی جامعه ایران خیلی دیده نشده یا اگر هم بوده بسیار محدود بوده. چطور شما فکر میکنید که این تاثیر خودش رو گذاشته یا به هدفش رسیده؟
خب همین توجیه همیشه وجود داشت که اگر ما اعتراض بکنیم حکومت صدای ما رو هم خفه خواهد کرد و در واقع ما هم به جمع کسانی میپیوندیم که مورد ظلم حکومت قرار میگیرن و دهن اونها رو حکومت میبنده. کما اینکه آیت الله منتظری لب به اعتراض گشود، 5 سال در واقع حبس خانگی رو تحمل کرد و همه آزار و اذیت هایی که خب مردم میدونن. دیگران توجیهشون این بود که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت دیگه تأثیر نداره، به خاطر اینکه ما هر حرفی بزنیم سریع با ظلم حکومت مواجه میشیم و با استبداد حکومت مواجه میشیم و ما هم قربانی این روند میشیم. پیام آقای سروش تفاوتش با همه هشدارهایی که سابقا داده شد این بود که راه خروجی گذاشت که اگر نمیخواید گرفتار ظلم حکومت بشید اما سکوت هم نکنید، راه هجرت رو انتخاب کنید. نکته ظریفی در این نامه وجود داشت که امروز در قم توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده این موضوع، اما آقای دکتر سروش این رو بار دیگر با صدای بلند مطرح کرد و اون ضرورت جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هست. آقای سروش در این نامه اشاره کرد که اگر به حوزه نجف نگاه بکنید و به تجربه حوزه نجف که منظور ایشون همون تجربه آیت الله سیستانی بود نگاه بکنید، ایشون حرمت نهاد دین رو حفظ کرده و با دخالت بیجا در سیاست و با کشوندن دین به عرصه سیاست که اساساً برای اون عرصه خلق نشده، شما هم دین رو آلوده کردید و هم دنیای مردم رو خراب کردید. اینو در داخل قم امروز بسیاری از فقیهان به این نتیجه رسیدن که تداخل و اختلاط نهاد دین در نهاد سیاست از اساس اشتباه بوده.
در این ساعت میرسیم به مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، روزنامه‌های صبح امروز تهران به ویژه درباره انتقاد علی لاریجانی از اداره کشور به شیوه کمیته امدادی نوشتند.
بله همینطور هست، صبحتون بخیر. روزنامه‌های همشهری، آرمان، جمهوری اسلامی، تهران امروز و حتی روزنامه رسالت که از روزنامه‌های طرفدار دولت هست، امروز بخش‌هایی از سخنان آقای لاریجانی رو در انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کردند و به نقل از ایشون تأکید کردند که کشور نباید به شکل کمیته امدادی اداره بشه. روزنامه همشهری جزئیات بیشتری از سخنرانی آقای لاریجانی رو در همایشی که با عنوان همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه دیروز در تهران برگزار شده منتشر کرده و نوشته که آقای لاریجانی تأکید کرده این شیوه بزرگ کردن کمیته امداد برای رفع فقر کار درستی نیست و فقر تنها با ایجاد اشتغال از بین خواهد رفت. آقای لاریجانی همچنین انتقاد خیلی تندی به بحث واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی را بیان کرده و گفته که به جرأت میگم که کمتر از 10% واگذاری هایی که بر اساس اصل 44 قرار بود به بخش خصوصی صورت بگیره دست بخش خصوصی رسیده. ایشون همچنین یه سری آمارهای تازه ارائه کرده که این آمارها خیلی مهم هست. از جمله گفته که در برنامه چهارم توسعه قرار بود که نرخ تورم به 9.8% برسه اما به 15.5% رسیده و رشد نقدینگی هم که باید به 20% میرسید 33% افزایش پیدا کرده. آقای لاریجانی اینطوری که روزنامه همشهری نوشته تأکید کرده که نرخ سرمایه‌گذاری در کشور هم قرار بود 12.5% بشه اما در پایان برنامه چهارم توسعه که همزمان بوده تقریبا با دولت آقای احمدی نژاد این رقم کاهش پیدا کرده و به 3.4%.
از این که بگذریم، در مورد سفر محمود احمدی نژاد به خرمشهر، در حالی که روزنامه ایران این سفر رو موفقیت آمیز دونسته، روزنامه جمهوری اسلامی از این سفر به عنوان یک شکست حرف زده.
بله، روزنامه ایران نوشته که ایشون وعده داده به مردم خرمشهر که به زودی 25% تخفیف گمرکی برای مردم خوزستان در نظر خواهد گرفت به ازای کالاهای وارداتی. این روزنامه همینطور نوشته که در هنگام حضور آقای احمدی نژاد مردم خیلی زیادی جمع شدند و ازشون به عنوان یاور رهبر و دلاور هسته‌ای نام بردن. اما روزنامه جمهوری اسلامی خبری منتشر کرده به عکس این گزارش روزنامه ایران و نوشته که در هنگام حضور آقای احمدی نژاد در خرمشهر فریاد بیکاری از سوی مردم خرمشهر به عنوان شعار خیلی بلندی بود که شنیده می شد و همینطور امام جمعه خرمشهر حاضر نشد در این مراسم شرکت بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی هم همینطور تاکید کرده که در هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد اعتراض کردند و ازشون خواستند که داماد یکی از مشاوران خودش رو که 27 سال داره و هیچ تخصصی هم نداره و به عنوان رئیس منطقه آزاد اروند منصوب کرده از سمتش برکنار کنه.
یکی دو تا از روزنامه‌های ایران در مورد میزان تلفات رانندگی در 10 سال گذشته نوشتن.
بله، همینطور روزنامه تهران امروز نوشته که برخلاف تاکید فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر کاهش تلفات جاده‌ای، این رقم 10.2% افزایش پیدا کرده و 1974 نفر در فروردین ماه در تصادفات کشته شدند. اما روزنامه خراسان نوشته که 265 هزار نفر از سال 77 تا سال 88 بر اثر تصادف رانندگی کشته شدند.
ممنون از شما آقای رفیع‌زاده. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
کی تو رو از تو قلبم میتونه پس بگیره؟ کی مثل من میتونه برای تو بمیره؟ میترسم تو رو افتاب ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه.
See you.
تنها، از الان به فکر با تو بودن فردام. با من بمونو نزا تنها شم، آرزومه که همیشه پیش تو باشم. خفمی مغای رو کنته یا حبیبی غرامی، میمم غیر حبک عمری یکیانی، از من افنا صبری عمری یا حیاتی، حاجات الكثيرة یا نور الایانی. خفمی مغای رو کنته یا حبیبی غرامی، میمم غیر حبک عمری یکیانی، از من افنا صبری عمری یا حیاتی، حاجات الكثيرة یا نور الایانی. میتونه پس بگیره کی مثل من میتونه برای تو بمیره. میترسم میترسم تو رو افتاد ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. حب من غیر کنته یا حبیبی غرامی، فی من غیر حبک عمری یکیانی، اجمع نفت صبری تورو میگیره. من غیر کنته یا حبیبی غرامی، می من غیر حبك عمری یکیانی، از من افتا صبری عمری یا حیاتی، حاجات الكثيرة یا نور الایانی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Oh, 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 oh
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بسیاری از ما دچار ترس‌های بیمارگونه هستیم. در پاره ای از موارد این گونه ترس‌ها بر زندگی ما نیز غلبه می‌کنند. ترس از اجتماعات، ترس از ارتفاع و بلندی، باور کنید یا نه، هستند کسانی که از زایمان، گرد و غبار، آدم‌های با سر تاس و حتی موش می‌ترسند. بیشتر ما می‌دانیم که اینها تنها ترس‌های بیمارگونه و بیجا هستند. منطق را می‌پذیریم، اما باز هم می‌ترسیم. آن هم بسیار زیاد. گفتگو درمانی راه معالجه این گونه ترس هاست، جایی که می‌آموزیم چگونه با ترس خود مواجه شویم و رفتار خود را تغییر دهیم تا بر این ترس غلبه کنیم. با پزشک معالج خود مشورت کنید تا او شما را در راه انجام این مهم هدایت کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. الهی ماندین، الهی ماندین، دلخانه ی دو تا بلبل باشی و دلانه ی دو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردت به مکتب پر از حرف من و افسانه ی دو کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم، کمر باری. تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره ی تو، من را بگذار و تا دورت بگردم، کمر باری. کمر باری که من، شان تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد، کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد، کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
میدونم، میدونم نمیشه، میدونم اون منو نمیخواد، رویای من اگه بیاد بهش میدم هرچی بخواد. میدونم
میدونم تا بیام برون نمیارم ولی دلم اونو خیلی میخوام نمیدونم چی بهش بگم از این نمیاد دلم حتی خجالت میکشم بهش بگم سلام میدونم میدونم نمیشه میدونم اون منو نمیخوام رویای ما اگه بیاد بهش میدم هرچی بخوام میدونم میدونم نمیشه میدونم اون منو نمیخوام رویای ما اگه بیاد بهش میدم هرچی بخوام تو آینه با خودم میگم شاید اونم فکر منه شاید که تو خیال اون فرق میکنم من با همه ای خودم آقول میزنم
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20442211122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا.
زدیم ساقی کجایی گرفتار شدیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار می تویی تو ساقی اگه می کدن روز شده خونه ی تصویر تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت گرفتی دل ما رو شکستی من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید و قهر کردی و قهر مصیبت شد و بارید همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت میگم مستی گناه به انگشت ملامت باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت سبوی ما شکسته در میکده بسته امید همه ما به همت تو بسته به همت تو ساقی تو که گره گشایی تو که ذات بقایی یار مایی سلام من به تو یار قدیمی منم همون هوادار قدیمی هنوز همون خراباتی و مستم ولی بی تو سبوی می شکستم همه تشنه لبیم ساقی کجایی گرفتار شبیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار نی تویی تو ساقی
رادیو تو دنیا فراونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
دیوانه ما هم یه روز با تو یه روز تنها یه روز دیوانه ما هم این دنیای با نفسا آخه دیوانه ما هم دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم آورد خدایی که تو رو آورد خدایی که تو رو آورد عزیز دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم آورد خدایی که تو رو آورد خدایی که